أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى وأستنصرك يا ناصر من استنصر وأستعصمك يا عاصم من استعصم وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وقبل الورود بمباحث الفقه وأصوله قسمت عرض میکنیم سالروز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همینطور سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی رو. در سال سوم هجرت در روز جنگ احد که جنگ خاص و سختی بود، جنگی که تعداد مشرکین چندین برابر تعداد مسلمان ها بود و در این جنگ ابتدا غلبه و پیروزی با جبهه اسلام بود، لکن متاسفانه بخاطر بعضی از طمع‌هایی که نسبت به غنایم شد یه عده موقعیت‌ها رو جابجا کردند و متاسفانه شایعاتی هم بین جبهه اسلام اتفاق افتاد که این شایعات و اون جمع‌آوری غنایم اینا دست به دست هم داد و نتیجه جنگ رو متاسفانه معکوس کرد و به شکست جبهه اسلام منتهی شد. در این جنگ برخلاف اولی و دومی و سومی که از جنگ فرار کردند و دورور پیامبر رو رها کردند، وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه و همه وجود از پیامبر محافظت کرد که طبق برخی از نقلها در این جنگ حدود 90 زخم به اعضای مختلف بدن مبارک امیرالمومنین نشست و حتی خود پیغمبر هم بدن مبارکشون به جراحات مبتلا شد. و در این جنگ افتخارات عجیبی از جهت شجاعت و ایثار و فضل برای امیرالمومنین در تاریخ ثبت شد. حتی خانمی به نام نصیبه که به همراه شوهرش و فرزندانش در این جنگ شرکت داشتند، اینها با اینکه اون اولی و دومی و سومی فرار کرده بودند، لکن این زن یک شیرزن در کنار پیامبر در برای دفاع از پیامبر ایستاد و از خودشان ایثارهایی را در تاریخ به جا گذاشتند. علی حال حضرت حمزه سید الشهدا در همین جنگ بود، در همین اوضاع بود که با اون دسیسه و توطئه هند متاسفانه به شهادت رسید و بعد از شهادتش هم هند اون جسارت ها رو کرد و بدن حضرت حمزه رو مسله کردن و جنایتی در تاریخ از طرف این خبیث به جا موند. ما وظیفه داریم که نام و یاد و راه بزرگان دین و سرداران اسلاممون رو حفظ بکنیم که در واقع به معنای حفظ الگوهای این نظام اسلامی خواهد بود. حضرت آقا در چند روز قبل در صحبت‌ها و فرمایشاتی که برای معلمان داشتن گله کردند که چرا باید دانش آموزان مملکت ما اسامی بعض از فوتبالیست‌های غربی رو بدونن ولی از بزرگان و دانشمندان مملکت خودشون بی اطلاع و غافل باشد. این آفتیست متاسفانه. وقتی که شخصیتی که ذهن جوان ما رو پر بکنه، ذهن نوجوان ما رو پر بکنه، قهرن مسیر و راهش هم کم کم به همون سمت و سو کشیده خواهد شد. از این جهت این همه بزرگان ما در دین و در مذهب ما داریم که شایسته است و تکلیف است اینها نامشون و یادشون و راهشون احیا بشه، حفظ بشه، که به این ترتیب اهدافشون هم در جامعه محفوظ بمونه. و همینطور امروز سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسن هم هست، سید الکریم، که انشاءالله خدا توفیق زیارت این بزرگوار رو در شهر ری به همین ما روزی بکنه. در اون روایت حضرت فرمودن، البته مشروط به این شرطه، برای کسی که توان زیارت امام حسین و کربلا رو نداشته باشه، زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برایش معادل زیارت کربلا خواهد بود. و از مناسبت‌های دیگر امروز هم بحث رد و شمس است که برای امیرالمؤمنین دوباره اتفاق افتاده. خب دیگه داستانش هم مفصله و ما در این فرصت بیشتر از این دیگه تصدیع نداشته باشیم. انشاءالله خدای متعال به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده بتونیم یاد و نام بزرگان دینمون رو حفظ بکنیم. با اهدای صلوات به مقام شامخ این عزیزان و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. و اما در ادامه مباحث جلسات گذشته که از اخبار تحلیل صحبت میکردیم، ما به حمدالله 8 روایت رو در این زمینه بررسی کردیم، به پایان رسید. در جلسه امروز انشاءالله وارد 9 روایت میشیم. اجازه بفرمید ابتدا اول متن روایت رو عرض بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. متن روایت رو عرض بکنیم که دوستان مرقوم بفرمایند و بعد از اون انشاءالله به شرح و توضیحش هم بپردازید. آیه نبی پر روایت هفتم رو توضیحش هم عرض کردیم دیگه، درسته؟
روایت هفتم رو استاد،
روایت هشتم کامل شد اینطوری که تو ذهنم هست. بله. خب همه دوستان دست به قلم آماده، 9 روایت از اخبار تحلیل رو یادداشت بکنیم. از سر خط، 9 روایت از اخبار تحلیل. یا سر خط، مرواها الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یا سر خط، من وجد برد حبنا فی کبده، تکرار میکنم، من وجد برد حبنا فی کبده فلیحمد، صیغه امر غائب، فلیحمد الله، فلیحمد الله علی اول النعم. همین عبارت رو تکرار بکنید شما آقای نقیپور.
بله استاد. مرواها الفضیل،
میکروفون هم بی‌زحمت قوی بکنید که صدا کنید.
سعی میکنم. ما رواها الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال، من وجد برد حب نافی کبده فلیحمد الله علی اول النعم.
احسن. و بیا سر خط، قال قلت جعلت فداک ما اول النعم، علامت سوال، ما اول النعم. یا سر خط، قال علیه السلام طیب الولاده، طیب الولاده. بازم بیا سر خط. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمت علیها السلام احلی. از همون تحلیل میاد، ولی چون صیغه مؤنثه با یا ضبط میشه. احلی
الامر
تحلیل کن، حلال کن. احلی نصیبک من الفیء من الفیء من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبو. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیطیبو. آدرس وسائل شیعه باب چهار من ابواب الانفال حدیث ده. یه سرخط. مرحوم آقای صافی می‌فرماید این روایت ظهور و بلکه بالاتر نص در این است که مراد آن اموالی است که غاصبین از حق حضرت زهرا سلام الله علیها غصب کردند، که بالبداهه آن اموال عبارت است از فی. خب یا سرخط. فلذا اینجا سخن از فی و حق اختصاصی حضرت زهرا به جانم سلام الله علیها از طریق غاصبین بین مردم منتشر شده است. اینک در این روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حضرت زهرا سلام الله علیها درخواست می کند که حق خودش را نسبت به شیعیان ببخشد. پس این روایت هم ربطی به خمس و متعلقات آن ندارد. خب اجازه بدید این روایت نهم رو بررسی بکنیم تا شما بعدش وارد روایت دهم بشیم. در این روایت نهم فضیل از امام صادق اینچنین نقل می‌کنند که حضرت فرمودند من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على اول النعم. هر کسی که او خونکای عشق و علاقه ما را در کبد خودش، در جان و قلب خودش احساس میکند، پس باید حمد بکند خدا رو بر اولین نعمت. ایشون میگه وقتی که حضرت این جمله رو فرمودند، من از حضرت سوال کردم که جوهل تو فدا، جانم فدای تو یبن رسول الله، ای امام صادق، ما اول نعم، اون اولین نعمت چیه که ما باید در ازای اون اولین نعمت خدا رو حمد و سپاس بگوییم؟ حضرت فرمود طیب الولاده، پاکی ولادت و حلال زادگی اولین نعمت و یکی از مهمترین نعماتی است که خدا به هر بنده ای میتونه تفضل بکنه. بعد از این نکاتی که حضرت میفرمایند، ایشون نقل میکنند که حضرت امام صادق از قول جدش امیرالمؤمنین مطلبی رو نقل کردند. امام صادق ناقل و مطلبی رو از امیرالمؤمنین داره نقل میکنند که ایشون فرمودن جدم امیر المؤمنین روزی به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین خطاب کردن که زهرا جان، فاطمه جان، احلی نصیبک من الفی لآباء شیعتنا. از حضرت زهرا درخواست میکنن که حلال کن، احلی، حلال کن، تحلیل کن، اباحه کن، مباح کن اون نصیب و حق و حظ و بهره خودت رو از فی. این فی در اینجا مقصود همون باغ فدک است. البته اینو من اشارتاً و خیلی جزئی خدمتتون عرض بکنم که ما در این مقام سه مقوله داریم آقای نقیپور. یکی مبحث خمس که خب خیلی مفصل و گسترده، ما الحمدلله در همین مبحث خمس داریم بحث میکنیم که دیگه تقریبا رو به آخرین مباحثش هستیم. بعد از خمس کتاب انفال، مبحث انفال، و بعد از اون مبحث فیع هست که در آیات قرآن هم به خمس از در آیات قرآن اشاره شده، هم به انفال و هم به فیع. حالا اینا دقیقا چی هستن خودش بحث مستقل و مقام متناسب با خودش رو میطلبه. فقط در حد اجمالی اشاره بکنم که انفال عبارت است از اون اموال عمومی که مختص به پیامبر و بعدش امام معصومه. در خود سوره مبارکه انفال همون اولین آیهش می‌فرماید که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. از انفال سوال می‌کنن که میگن انفال چیه؟ ای حبیب ما، ای پیغمبر، شما به این مردم جواب بده که انفال برای پیغمبر و برای خدا و پیغمبره، که البته بعد از پیغمبرم در اصل ائمه قهرن حق اختصاصی اهل بیت و ائمه خواهد بود. حالا اینکه به انفالم انفال گفتم، چون میدونید انفال از نفل میاد به معنی زیادی، نافلم نافله گفتم چون در مقابل فریضه و زائد بر فریضه، این انفالم انفال میگن چون زائد بر خمسه و خدای متعال برای پیغمبر و امامش غیر از خمس زائد بر خمس این اموال و این انفال رو هم قرار داد که در این موارد که اسمش انفاله دیگه هیچ کس نه از مردم جامعه نه حتی از اون گروه ثلاثه سادات و محترم هیچ کس با امام شریک و شراکت ندارد. این مختص مقام امام معصومه. حالا انفال مصادقش چیه، مواردش چیه، انشالله به فضل خدا به لطف اهل بیت در آینده بعد از این پایان کتاب خمس بهش میپردازیم انشالله به لطف حضرت زهرا سلام الله علیها. اجمالا همین خدمتتون میگم که یکی از مصادق انفال خود این فیه، فی یکی از مصادق خود انفال، این مواردی که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمان ها رسیده و در اختیار پیامبر و پیغمبر به هر کسی که دلش بخواد میتونه ببخشه. باغ فدک یکی از مصادیق واضح فیع هست. حالا در این مقام که دیگه صحبتمون مربوط به کتاب خمسه و در اخبار تحلیل داریم بحث میکنیم، بیشتر از این دیگه نمیشه به بحث انفال و فیع متعرض شد. یا حالا در همین حدی که خص بشه اجمشی هر اشاراتی داشتیم ایشالا تفصیلش و مباحث جزئی و مفصلش به فضل خدا به لطف امام حسین ایشالا در آینده خواهد آمد.
هم معنی انفال در این
جان
مترادفن، انفال و فی هر توش مترادفن به
این معنی؟ نه نه عرض کردم فی خودش رابطهشون اون خصوص مطلبه، فی خودش یکی از مصادیق انفاله. حالا بین فقها هم در تعریف فی اختلاف چند قول داریم که این اختلافات و اقوال رو شما در آینده در سر جای خودش خدمتون عرض خواهیم کرد. اونی که مسلم اینه که بالاخره فی یکی از مصادیق انفاله، ولی خب باز بینشون تفاوتایی هم به حسب مبنا و منات و ملاک وجود داره، شبهاتی هم در این زمینه هست. انشاءالله به لطف خدا خدا توفیق بده اون شبهات و سوالات چه انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. حالا علی حال در این روایت امام صادق سلام الله علیه از جدش امیرالمومنین نقل میکنن، میفرماید جد ما امیرالمومنین به مادرمون زهرا خطاب کرد و از مادرمون زهرا درخواست کرد که اون نصیب و حق و بهره خودت رو از فی که منظور همون باب فدک هست برای شیعیان، برای آبا از شیعیان ما ببخش. چرا؟ لیطیب، برای اینکه فرزندانی که از اینها به دنیا میان پاک و حلال زاده بوده باشد. سپس امام صادق خودش در زیل این روایت میفرماید که انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم، ما اون حقی که از ما در امهات شیعیان ما بوده رو برای آبایشون حلال کردیم که نتیجه تیب ولادت و حلال زادگی فرزندانشون باشه. قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، بالاخره بخشی از اموال اهل بیت کنیزها و اماء بودند، این اماء و کنیزها از حقوق اهل بیت بودند، ولی متاسفانه توسط غاصبین حق و حکومت از اینها گرفته شده و طبق دلخواه اونها متاسفانه در جامعه داد و ستد شده. خب این چیزی بوده که تصرف در حق اهل بیت، غصب حق اهل بیت و قهرن جایز نیست و به هر جا که تصرف پیدا بکنه نتیجهش میشه حرامزادگی. حالا اهل بیت خصوص شیعیان رو اومدن از جانب خودشون ابای کردن. حالا این ابای که از چه مستقیم در خود کنیزها اتفاق افتاده باشه آی نقی پور، چه ممکنه دقت بفرمایید، چه ممکنه که از این حظ و بهره باغ فدک پولی اومده باشه با اون پول کنیز خریده باشه؟ فرقی نداره، ممکنه که از پول اینها کنیز تهیه شده باشه، ممکنه که مستقیم و مستقلا کنیزهایی هم از حقوق اهل بیت بوده در همین راستا که از طریق غاصبین حق اونها در جامعه منتشر شده باشه. علاوه یه حال اونی که مربوط به حقوق اهل بیته، اهل بیت علیه السلام اونها رو برای شیعیانشون اباحه کردن، حلال کردن، ولی برای غیر شیعیان حلال و اباحه نشده است. و پس ببینید آقا این روایت هم هیچ ربطی به اون مدعا نداره. مدعا چی بود؟ آی نقی بود؟
این که در زمان عصر غیبت خمس بر شیعیان حلال شده است.
کل خمس به لحاظ اون متعلقات هفتگانش، اون خمس به لحاظ متعلقات هفتگانش در عصر غیبت به شیعه تحلیل شده. مدعا اینه. آیا این روایت اصلا سنخیتی با این مدعا داره واقعا؟ از اون روایاتیست که به نظر میرسه هیچ سنخیت و هیچ تشابه و هیچ مناسبتی بینشون وجود نداره. فلذا مرحوم آقا صوفی هم همین فهمید این روایت ظهور و بلکه بالاتر از ظهور، نس در این است، نس در این است، اموالی که غاصبین از حق حضرت زهرا غصب کردند و در اون اموال تصرف کردند و بعد تو جامعه منتشر شده، این اموالی که مربوط به حق حضرت زهرا بوده و بین مردم منتشر شده، اینا رو امیرالمومنین از حضرت زهرا درخواست بکنه که در خصوص شیعیانشون اباحه بکنه، ببخشه. حالا چه اما و کنیزاش بوده باشه، چه غیر اون بوده باشه، هر چی که هست، امیرالمومنین سلام الله علیه از حضرت زهرا تقاضا میکنه که هر چی که از حقوق و از زبهره شما در این راستا بوده به شیعیان ببخش. ما نمیخوایم شیعیانمون گرفتار حرامزادگی بشن، نمیخوایم شیعیانمون گرفتار حرام خوری بشن. نه حرامزادگی نه حرام خوری، ما اینها رو برای شیعیانمون نمیپسندیم. پس اونی که در این روایت اباحه شده اینه و این ادعا هیچ ربطی به اون متعلقات خمس به لحاظ اون اقسام هفتگانه اش ندارد. اون باز مثلا در عصر غیبت کسی هیچ ارتباط به اون قصه نداره. پس این روایت مهم قابل استناد برای ادعای این آقایون نخواهست.
بحث حرام خوری تو هیچ کدوم از این روایات که بود اصلا مطرح نشده بود، همش بحث مثلا تیپ ولادت بود. هیچ
خب به خاطر اینکه این از همه مهمترین جهتش اهمیتشه، بحث دماء و فروج از مهمترین مسائلی است که اهل بیت بهش حساسن. حالا حساسیتش و اهمیتش به صورت مستقیم مطرح میشه، والا اهل بیت از حقوق خودشون در غیر از دماء و فروج از معقولات و مشروبات هم در حد شیعه خودشون تحلیل کردن، اباحه کردن، یعنی اونا رو هم حتما بخشیدن و ازش گذشتن نسبت به شیعه.
بچ استدلالش چجوریه که مثلا حتما میگیم که به طریق اولاست بیه، یعنی اینطوریه بچ استدلال که گذشتن از من؟ مثلا ما میتونیم اصلا فرض بگیریم که حتی اگر حلال هم کردن، مثل مثلا دارم میگم ما اگر که من حق به گردن کسی دارم میگم تا این اندازه حلاله که مثلا شما داری استفاده میکنی، حالا بخوای نماز بخونی مشکل نداره مثلا دارم میگم، ولی ما بقیش رو میگم من اذن نمیدم. اینا مثلا حضراتم شاید تا این حد که مثلا تیب ولادت باشه.
بله.
اینجا مثلا
بله. تشبیه که شما میکنید با توجه به ذهنیت خودتون حرف درست صحیح ما هم قبول داریم، لکن در این روایت که ما داریم ازش صحبت میکنیم در بعضش که اصلا تأثیر شد ان لنا اموال من غلات و تجارات، یادتون نیست؟
درست جناب.
تصدیق کردن که یه اموالی از شما که حق شما درش هست از غلات از تجارات به دست ما رسیده. در بعض از روایت به صورت عمومی گفته، در بعض از روایت هم طبق همون قانون اولویت که وقتی مثلا یه چیز اهم رو میگن دیگه خود به خود اون روشم از میدن. یا قاعده دیگه داره که مثلا شما به یکی از دوستانتون که میخوان فرض بفرمایید چند روز قم نیستید، یکی از دوستان شما از شهرستان میخواد بیاد قم، مأوا و پناهگاهی نداره، شما کلید خونتون رو به ایشون میدید که در این چند روزی که شما قم نیستید این بنده خدا با بچه‌هاشون که برای زیارت اومدن در خونه شما اقامت داشته باشن. خب اذن بشه، اذن به لوازم شیء هم هست. وقتی شما به بنده خدا کلید رو دادی که تو خونه اقامت داشته باشه، دیگه معنیش اینه که بعدن میتونن برن سر یخچال در یخچال رو باز بکنن، آبی باشه نون رو باشه بردارن و استفاده بکنن. بعد از اینکه این اباحه مناکح، اباحه عرض به خدمت شما کنیزها و اما که در رأس قله هست از همه مهمتر است، اون بهش تسلیه شده. برای معقولات و مشروبات هم در بعض از روایات دیگه تسلیه شده و در کل ما طبق قرائن و شواهدی که داریم نتیجه مسلمش اینه که اهل بیت از همه حقوق خودشون از همه حقوق خودشون که در دست غاصبین و ظالمینشون بوده و از طریق اونها به سطح جامعه منتشر شده، در خصوص شیعیان اباحه کردن. زمینی باشه، کشاورزی باشه، آبی باشه، چاهی باشه و بیا سطح بالاتر کنیزی باشه، امای باشه، هرچی که از حقوق خودشون بوده و توسط غاصبین و ظالمین حق اونا در سطح جامعه منتشر شده، تمام اون حقوق خودشون رو برای شیعیان در خصوص شیعیان اباحه کردن، ولی برای غیر شیعیان اباحه نکردن. که در بعض از اون روایات خاطرتون است حضرت چند بار هی تأکید میکرد، میگو ما فقط برای شیعه، برای غیر شیعه به هیچ کس عهد و میثاق و تعهدی نداریم و برای غیر شیعه به احدی اباحه نکرده.
این برای
از کلاس اصول من همه الان هم یه 5-6 دقیقه باز مثل همیشه متاسفانه رد کردیم. چی فرمودید شما؟
بعد اصل قیمت هم هست دیگه همچین چیزی که اگر
بله اصلا اینا ربط به اصل قیمت نداره، ربط به اون متعلقات هفتگانه خمس نداره. واقعا اون ادعا با این روایات بیمونیت کامل داره. از این روایت اصلا نمیشه مدعا رو ثابت کرد. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث وشو بشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.